نازنین رو ببینه و او گفت که از سفیر در این زمینه درخواست خواهد کرد که برای دیدار با نازنین تلاش کنه، اما هنوز نمیدونم که خود او شخصا در این زمینه کاری کرده یا نه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام دیدار نماینده بریتانیا با خانواده زاغری رو تایید کرده، اما گفته هیچ بحثی در مورد تبادل زندانی بین ایران و بریتانیا وجود نداره. شما راه پیش رو برای آزادی همسرتون رو چگونه میبینید؟
راستش نمیدونم. اون چه که وزارت خارجه در کل به ما گفته اینه که بریتانیا تبادل زندانی نمیکنه. در نتیجه مثلا اونچه که پیشتر در مورد زندانیان آمریکایی رخ داده یا بعضی ها الان درباره آمریکایی ها میگن در مورد بریتانیا مطرح نیست و من درباره اون نمیدونم. فکر هم نمی کنم اساسا این موضوعی باشه که وزارت خارجه دربارش اطلاع رسانی بکنه.
شما در طول این ماها بسیار تلاش کردید تا درباره وضعیت همسرتون اطلاع رسانی کنید و در این حال انتقادهایی رو درباره نحوه عملکرد دولت بریتانیا در این زمینه مطرح کردید. بعد از این دیدار آیا تغییری در این رویکرد شما ایجاد شده؟
بله، من از وزارت خارجه انتقاد کردم چون به نظرم قوی عمل نکردن. ما خواهان دو موضوع بودیم. یکی اینکه اونها از نازنین دفاع کنن، بگن که او بیگناه، از حقوقش محروم شده و خواستار آزادیش بشن. این کار به اندازه کافی به صورت عمومی انجام نشده. دومی موضوع اینکه در کنارش باشن و بر اهمیت پروندهش تاکید کنن. این دیدار اخیر به نوعی همین اقدام بود که معاون وزیر خارجه گابریلا دخترمون رو دیده و نشون داده که این موضوع براش مهمه. تجربه من با برت این بوده که صادق و مهربانه و اینها نشانه های خوبیه و من از این اقدامش سپاسگزارم. من هنوز اما منتقد هستم و فکر میکنم دولت باید صراحتاً به ایران بگه که زندانی کردن یک شهروند بریتانیا غیر قابل قبوله. در حال حاضر 15 ماهه که هنوز نازنین متن اتهاماتی رو که علیهش مطرح شده ندیده و به ما شواهدی در این زمینه ارائه نشده. سازمان ملل میگه این در زمره بازداشت‌های خودسرانه است.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری زندانی در ایران، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوب ما.
حال که آمریکا با سپاه پاسداران دشمنی می کند، ما ایرانیان همه پاسدار می شویم. همه پاسدار هستیم. زن و مرد پاسدار هستیم. بیا با ما دشمنی کن.
در خاورمیانه کشور کوچکی است که شما به اسم فلسطین اشغالی میشناسینش. این در حالی که کشور عرب رسما یا غیر رسما به اسم اسرائیل اعتراف کردن و باش ارتباط دارن. به هر حال در این کشور 5 کارخونه تصفیه آب نصب کردن که آب دریای مدیترانه رو، آب شور رو، آب شیرین تبدیل میکنه و به مردمش خدمت میکنه. ما حدوداً سالی 2 میلیارد دلار، یعنی معادل هزینه ساخت این کارخونه، فقط هزینه میکنیم به گروه های مثل حماس، حزب الله، سوریه و غیره به عنوان محور مقاومت. حالا من روی صحبتم با بسیجی های عزیزه میخوام ببینم اقتدار کدومه؟ مایی که از ترس دور یه نفر کمربند میکشیم و کلی آب مصرفی مردممونو که میتونیم باش کارخونه شیرین تصفیه آب بسازیم میدیم به اونا، اقتدار داریم یا کشوری که هوای مردمش داره؟
00420221122121 شب و روز در اختیار شماست. و ما پس از 10 ماه انتظار، سرانجام نماینده خودروسازی فرانسوی رنو حاضر شد امضای خود را پای قراردادی بنشاند که از آن به عنوان با ارزشترین قرارداد صنعت خودروی ایران به یک شریک خارجی یاد می شود. قراردادی که در فاز نخست آن ارزش سرمایه گذاری به 660 میلیون یورو می رسد و بر اساس این قرارداد تا سال 2024 میلادی، یعنی 7 سال دیگر، تولید 300 هزار دستگاه خودرو محقق می شود. آرش حسنی از رادیو فردا با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، گفتگو کرده است.
صنعت خودرو یکی از صنایع مهم ایران، از اون جهت که بیش از 100 و حتی تا 150 هزار نفر رو شغل ایجاد میکنه براشون. افزون بر این، سهم صنعت خودرو در رشد اقتصادی ایران به قابل توجه نزدیک 3-4% تولید ناخالص داخلی ایران از طریق صنعت خودرو ایجاد میشه. البته به طور مستقیم، اما به یاد بیاریم که صنعت خودرو در ایران از اون جهت که صنعت حمل و نقل به اون وابسته است، سهم غیر مستقیمش احتمالاً بیش از این خواهد بود. صنعت خودرو در کنار صنعت نفت یکی از صنایعی بوده که دارای قدمت بوده و تقریبا میشه گفت تولید خودرو در ایران به یک سنت در ایران تبدیل شده. البته با توجه به اینکه هنوز ما نتونستیم بخشای عمده خودرو رو در ایران بسازیم و دست کم در عرصه فناوری روز هنوز این صنعت نتونسته خودش رو با معیارهای جهانی انطباق بده، ولی خب این صنعت اهمیت داره. ایران جزء 20 کشوریه که صنعت خودرو در اونجا به هر حال رسوخ پیدا کرده و اهمیت داره.
آقای علوی، اعلام شده که ارزش این قرارداد 660 میلیون یورو هست و از اون به عنوان بزرگترین قرارداد و با ارزش ترین قرارداد صنعت خودروسازی ایران با یک شریک خارجی یاد شده. آیا عدد 660 میلیون یورو در صنعت خودروسازی میتونه عدد قابل توجهی تلقی و ارزیابی بشه؟
خب صنعت خودرو میدونیم که یک صنعتی است که سرمایه بره و ایجاد شرکت ها یا تاسیساتش بسیار سرمایه میبره. اگر بخوام در مقیاس بین المللی نگاه بکنیم، 660 میلیون یورو البته قابل توجه نیست. اگر بخوام در عرصه نیازهای ایران هم این مبلغ رو مقایسه بکنیم، باید گفت که نیازهای ایران به سرمایه گذاری به طور کلی، اهم از سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری در عرصه صنایع خودرو، بسیار بیش از اینه. بنابراین به نظر نمیاد که این میزان سرمایه گذاری چندان قابل توجه باشه با در نظر گرفتن اون دو مؤلفه، یعنی که در مقایسه بین المللی یا حتی در مقایسه با اون چیزی که ایران بهش نیاز داره.
رنوی فرانسه پیش از این هم همکار در ایران داشته، آقای علوی. سایپا یکی از خودروسازان عمده ایرانی همکار رنو بوده، بعد از اون در قرارداد تولید تندر 90 یا ال90 شرکت رنو پارس رو راه اندازی کرده، اما در این قرارداد با یک شرکت جدید که از بخش خصوصی هست حاضر شده که این قرارداد رو ببنده. سهم رنو 60% و 20% سهم این شرکت هست، 20% هم سهم ایدروست. این قرارداد جدید رو با توجه به این ترکیب بندی چطور ارزیابی می‌کنید که یک شریک جدید صنعتی رنو انتخاب کرده و اون هم از بخش خصوصی؟
خب البته فعال شدن بخش خصوصی و گسترش اون باید مثبت ترقی بشه. منتها سوالی که پیش میاد که این مشارکت بخش دولتی در این مورد چه معنایی داشته باشه. میدونیم که در مواردی مشارکت بخش دولتی میتونه مثبت باشه، برای اینکه فرضاً مشکلات مربوط به بروکراسی دیوان سالاری رو حل کنه یا بتونه حمایت بکنه در مقابل برخی از عواملی که برای سرمایه گذاری خارجی ها در ایران به اصطلاح سنگ اندازی میکنن. منتها در این حال نباید فراموش کرد که اگر مشارکت دولتی باعث بشه که دوباره بخش دولتی بتونه نفوذ داشته باشه که احتمالاً چنین هست، این یک نکته منفی میتونه باشه. ولی به هر حال با توجه به شرایط خاص ایران باید استقبال کرد از اینکه بخش خصوصی و البته کدوم بخش خصوصی که جزئیاتش هنوز روشن نیست در این عرصه فعال شده و تونسته رغبت شرکای خارجی رو برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران جلب کنه.
آقای علوی، شما در پاسخ به پرسش اول اشاره کردید به ناکامی‌های صنعت خودرو. بر اساس گفته‌های مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخباری که منتشر شده، در این قرارداد رنو متعهد شده به اینکه 30% از تولیدات این کارخانه رو صادر بکنه و همینطور ملزم شده این شرکت فرانسوی به راه‌اندازی یک واحد تحقیق و توسعه در کنار کارخانه. این موارد و این الزامات رو چقدر به نفع بخش خودرو و به نفع صنعت خودرو ایران می‌بینید؟
این که بخش تحقیق و توسعه در ایران ایجاد بشه از طرف مؤسسات خارجی، بنگاه‌های خارجی، چیز مثبتی باید تعبیر بشه. اما پرسشی که مطرح میشه اینه که به هر حال شرکت مادر حاضر نیست تمام اطلاعات و فناوری که به روز هست رو در اختیار شرکت‌های تابع اون هستن در کشورها بگذارن. باید دید که میزان پیشرفتگی این واحد تحقیق و توسعه در ایران چقدره. اگر علارغم هر انتقادی که بشه به این موضوع کرد، بتونه بازارهای منطقه‌ای رو، مثلا بازار عراق رو داشته باشه، البته مثبته. اما من یک پرسش و یک تردید دارم، اینکه شرکت مادر تمام اون دانش و اطلاعاتش رو در اختیار مؤسسات ایرانی بگذاره، برای اینکه اصل این صنایع در همون بخش خلاصه میشه.
ایران قرارداد 660 میلیون یورویی با شرکت خودروسازی رنو امضا کرد. همکارم آرش حسنیا با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در این باره گفتگو می‌کرد. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آخرین معجزه من، شب بی بودن خوش، شب بی من بودن پات مونده رو قلبم، شب بی من رفتنت خوش،
من قطره، توی کوهی و من صخره. تو باز مثل کاره کاملی مفتل نمی کنی نصف کاره.
رادیو فردا، آینه تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
I don't wanna sit still, look pretty. You get off running, I'm too far dreaming. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
ما نمیگذریم از تخلفات آمریکا در برابر آمریکایی‌ها میستیم.
Militant Islam wants to destroy our common civilization.
چندن کلک منافقین از کشور، از عملیات صالح ارزشمند امام راحل عظیم الشان بود و همه اونها که فرمان امام رو عمل کردن باید مدال داد به اینها.
میزنه به هر دری در میزنه تو رو خدا ببین درمونه دلم دیدار توه چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه بیا پیش دلم باش یکم یا بیا کوشه ها شاهه بپرس چجوره حال این آشه همه درها رو بستی رو ماخه چجور بیام سراغ تو تا که بشینم این گوشه دری واشه بیا پیش دلم باش یکم یا بیا
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت می‌کنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. در پی اعلام این خبر که رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازدید بازرسان از مراکز نظامی مشکوک ایران است، سخنگوی وزیر امور خارجه ایران آن را یک خواب تعبیر ناشدنی و طنز توصیف کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز دوشنبه خواستار آن شد که نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی در تعیین دولت دوازدهم رعایت شود و تاکید کرد که در چینش کابینه جدید مطالبات مردم مهم است. روزنامه‌های ایران روز دوشنبه نوشتند که تلاش و اشتیاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی نشانه حقارت و مایه آبروریزی است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ملاقات هیئت بریتانیایی با نازنین زاغری خبر داد. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان اوین به سر می‌برد. علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید اکثر دانشجویان رشته پزشکی در کشور قصد مهاجرت دارند. مقام های پلیس در پاپوا گینه نو اعلام کردند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده جان خود را از دست داده است. وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای تو بود و هوای تو بود و هوای ابری بارون زده، پرنده های آسی روی دریاچه ما، از قایق ما توی دور بیهوده. اینجا زمان پوسیده رو ساعت، دلم تنگه واسه ایتی، اینجا صدا هم صد توی بغزم، من اینجا من همین پشتم، دلم میخواد بغل تو. نفس بوی تکیلا داشت، تن عطرت پر از گل بود، صدات آروم و غمگین بود، میخندید قرمز لبهات، منو میبرد ته مرداب، کنارت جای دستم بود. اینجا تو رفیدی واسه عشقت، خندیدی میونه جشن، من اونجا رو بروت بود. تو بود و هوای تو بود و هوای ابری بارون زده، پرنده های آسی روی دریاچه ما، اند عایق ما توی دور بیهوده.
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
چقدر تلخ نفهمیده. تو میگفتی من حرفتو نفهمیدم، تو از شرایطی میگفتی منم دردم، ولی آخری یاس کردی منم دردم. چرا نگم طاقتم نمیشه، با یکی دیگست میگم باورم نمیشه، میگم باورم نمیشه، باورم نمیشه. ببین شنیدم در آغوشش بندی، یه روزم میشنوم که فراموشش کردی. در که عادت میگم موجب مرزه، یه شبم اون میخوابه در آغوش سردی. ما کش بازی رو بلد بودیم تا سرد، ولی این آخری ها غلط بودیم واسه. یعنی اون غریبه انقدر حالیش بود که سناریو چیدی بگی طرف سودی جا زد. دیگه نخریدی خودت اهل اصراف نبودی، چرا تو که بی انصاف نبودی. چند ماهی حتی دستم هم تو خیابونا بی حس گرفتی، تو بی احساس نبودی. نمیدونم چرا منو رندی میدیدی، گریه هامو فیلم هندی میدیدی. تو برو خونه آخه چای تنهایش میچد به هنس فیلی، و تو چای رو سلفی میدیدی. نمیدونم چرا زندگی زیبا نبودم، عشق بینمونم عین این فیلم ها نبود. همه این روزای بد تمومی داشت یه جایی، و الا که آینده عین چیزی ها نبود. حرفاتم میذارم با ندونم کاری، از خودت تعریف کن کمی برام، منم با خودمم یهویی همین الان. هی اون همه خاطره، ببین هنوزم سیمین به فکر نادره، نادرم منتظر سیمین تا بیاد. تو چی گفتی؟ بکش کنار بذار باد بیاد. گفتی نباید باشه احساس مالکیت، دو نفر مال هم نباشم بگو مال کیم. مال همون همسایمونه که داره مشکل، یا مال اون رفیق به ظاهر خوشگل. از منم ساختش نگاه کشته، یه سیگار با همون رفیق به ظاهر خوشگل. آره به ظاهر خوشگل. دردت از پیش ماه روندنت، چه سخته برام در که نیمه راه بودنت. چه سخته یه اون بگه عاشقتم، بعد یه اون بیه دروغ بگه راجب من. امیدوارم طرفت نیاره سرت بهونه. بی خیال تو هنوز تنت جوونه، واسش ظاهری نباش و ریا درت نمونه. زدی تو خال تو لیاقتت همونه.
بر روی خط فردا،
آقای خامنه‌ای تشریف آوردن بالاخره بیرون و در رابطه با مسئله حج صحبت کردن. عجیبه که در رابطه با این بسته تحریم‌های جدید یک کلمه هم صحبت نکردن، در صورتی که بازوی اصلی سازمانی که این حکومت رو سرپا نگه داشته سپاه پاسدارانه.
در ایران در فرودگاه بین یک مأمور نیرو انتظامی در حال انجام وظیفه و یک نماینده مجلس به گومگویی رخ میده و گویا نماینده مجلس با سر میزنه و دماغ اون مأمور انتظامی رو خورد میکنه. سوال من اینه که یک نفر که نماینده مجلسه و مرز قانون رو میشناسه باید آستانه تحمل این انسان اینجوری باشه واقعا؟ فرض کنیم این مأمور توهین کرده، هر کاری کرده، به هر حال شما نماینده مجلسی، میتونی شکایت کنی، میتونی اونو به دست عدالت بسپری. این لاتبازی ها و این نوع حرکات که در شأن نماینده مجلس نیست نشان میده از نحوه انتخاب بعضی از اینها. ما در مجلس به چاقوکش و عربده‌جو و لغدهن و لات نیاز نداریم.
آقای خامنه‌ای، دشمنی و کینه‌توزی با مردم ایران رو کنار بذار، از آتش جهنم بترس اگر به بهشت و جهنم اعتقاد داری که فکر میکنم نداری. و سلام.
صدای شما صدای فرداست.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048 799-599-849.
چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم، گفت خدا دی به ما دلها فزاد، ما محصل و کسی نگماشتیم، گفت خدا دیو ما دلها مفزار، ما محصل و کسی نگماشتیم. ما محصل و کسی نگماشتیم، ما محصل و کسی نگماشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. دادی به ما دلها مفضا. ما محصل بر کسی نگماشتیم، گفت خود دادی به ما دلها مفضا. ما محصل بر کسی نگماشتیم.
عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
گیتاریست رولینگ استونز کیث ریچاردز اعلام داشته که گروهش به زودی آلبوم جدیدی ضبط خواهد کرد. این خبر طی گفتگویی با این نوازنده 73 ساله که بر روی سایت یوتیوب نشر پیدا کرده بیان شده است. گروه رولینگ استونز سال گذشته آلبومی با عنوان بلو اند لونسوم منتشر کرد که در آن به اجرای دوباره آهنگ‌های قدیمی بلوز پرداخته است. این گروه از 12 سال پیش تا کنون و پس از انتشار آلبوم بیگر بنگ یا انفجاری بزرگتر، مجموعه ای از کارهای ساخته خودش را به بازار موسیقی عرضه نکرده است. کیث ریچاردز همچنین در این گفتگوی تصویری در پاسخ به این سوال که آیا رولینگ استونز باز هم آلبومی با اجراهای دوباره آهنگهای قدیمی منتشر خواهد کرد، گفته که این امر در آینده نزدیک صورت نخواهد گرفت ولی احتمال آن را نیز رد نکرده است.
خوشبختی امروز یه روز تازه است.